تحچین گوشت، تحچین مرغ و تحچین معمولی، محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
من خوب، بفرمایید.
خدا رشه. آقای دکتر، من یه 4 سال هست که به آمریکا مهاجرت کردم. بعد اینجا کاری نمی‌کنم، یعنی کار نمی‌کنم و باشگاه می‌رفتم و من حدود 12 ساله که یوگا انجام میدم.
شما چند سالتونه؟
من 48 سالمه.
با کی آمدید به امریکا 4 سال گذشته؟
با خانوادم، با شوهرم و دو پسرم.
بچه ها چند ساله؟
یکشون 20 سالشه و اون یکی هم 13 سالش. تازه رسیده.
اون وقت همسرتون چند سالشون؟
ایشون 48.6 ماه از من بزرگتره.
اوکی، very good. ایشون چه میکنن؟
ایشون مهندسن توی شرکت های بزرگ امریکایی کار میکنن.
از چه طریق؟ شما از طریق کاریشون آمدی؟
نه آقای دکتر، از طریق لاتاری اومدیم، ولی چون ایران کارش با همون شرکت امریکایی بود، وقتی که ما اومدیم اینجا همینجا به سرعت جذب شد و از همون وقتی اومد مشغول کاره و دیگه الان ما 4-5 سال هست که اینجا هست.
اوکی، ولی شما در ایران هم کار نمی کردی؟
من قبلا هم کار میکردم، همکار شوهرم بودم زمانی که ازدواج کردیم. بچه دارم که شدیم، من تا پسرم 6 سالش پسر دومم به دنیا اومد، یعنی حامل شدم، دیگه سر کار نرفتم به خاطر اینکه پسرم دوست دیگه بچه داشتم، نخواستم خودم سر کار برم.
اوکی، very good. خب چه خبر است؟
بعد اینجا من الان عرض کردم 12 ساله که یوگا کار میکنم که باشگاه میرم، ولی در یوگا خیلی خوب هستم. بعد اینجا یکی از معلمای خودم که کار من، یعنی معلمای من که کار منو می‌دیدن همش مثلا میگفتن خیلی خوبه، خیلی عالی اینا. یکی از معلمام به من گفتش که یک ماه پیش من گفت من می‌خوام یه استودیو باز کنم، یه برای من اونجا کار بکنی و درس بدی، تدریس بکنی. من بهش گفتم من گواهینامه ندارم. بعد گفتش کاری نداره، من کارتو دیدم و مطمئنم از پاسش برمیه و زبان من آقای دکتر اونقدره که توی یوگا همش باید توضیح بدی این کارو بکنه اونجوری. به خاطر همش گفتم زبان من اونقدر قوی نیست. گفت نه من تو رو قبول دارم و اگه دلت میخواد، اگه یعنی بنفیتش خیلی خوبه، اینو داره اونو داره اونو داره. من بهش گفتم باشه، ولی الان هر چقدر که نزدیکتر میشیم به اینکه روز افتتاح این باشگاه میرسه، من نرستر و نرستر میشم. بخاطر اینکه من گواهینامه هم ندارم.
آه گواهینامه هست بکر میکنم بخواد. شما این کارا معمولا اجازه یه لایسنسی نمیخواد عزیز.
اتفاقا همین آقایی که به من گفت همین گوگو هستن اینجا نیست، معلم های یوگا لایسنس ندارن.
اصلا قرار نیست لایسنس نیستشون، چه هم هیچ کارم ندارم. من فکر نمی کنم برای این کار احتیاج که شما بگید من میخوام پیانیستم یا خواننده‌ام احتیاج به لایسنس داری. شما روزی که درآمدی داشته باشید و کار بکنید، البته اونم به عنوان نه کارمند، اگر برای کسی کار میکنید، نه اون موقع باید یه فرمی رو پر کنید مال شهرداری که من میخوام این کارو بکنم. من هیچ کاری به کارتون ندارم، بنابراین من الان میتونم بگم من خواننده‌ام و ویولونیستم، کسی به من کاری نداره. بنابراین شما احتیاج به نه، مشکل شما میتونه زبان باشه، مگر اینکه اون لغات و واژه‌های مربوط به کارتون رو خوب بدونید، که اون کار خیلی لغت باشه، 100 تا 200 تاست. اونا رو که بدونید بعدن یه حداقلی از زبان میتونه جمله هاتون رو برای شاگردان معنی‌دار کنه. ولی خب خیلی عادی و طبیعی است که این کار به هر حال برای روزها و موارد و مراحل اولیه براتون یه مقداری با استراب و استرس همراهه.
بله بله. و یه چیز دیگه که من میخواستم بگم که یادم نره، راجع به بیمه‌ای بود که قرار ماها خود
نه بذار حالا یه ذره برگردیم. ببینید از شما یکی بله. از کارهایی که میتونید میکنید، چون کار شما من فکر کنم در حدی که من میدونم و میفهمم محدوده، بنابراین شما بیاد مثلا همسرتون بذارید بهش بگید من به زبان انگلیسی به تو میگم همه این کارهایی که باید بکنی چه هست، به همین سادگی. یعنی شما یکی دو بار باید تمرین بکنید، شما برای بار اول نمیتونید تمرین رو جمع بکنید. شما میتونید از بچه هاتون بخواید که شما بیاید، بعدن اونا میتونن کمکتون کنن سر تلفظ و برخی از واژه ها، چون موضوع شما آموزش اون مهارت نیست، موضوع شما توضیح مربوط به اون آموزشه و یا دادن پاسخ به پرسشی که اونا در این چارچوب مطرح میکنن. اولش هم میتونید بگید من تازه آمدم و مشکلات زبان دارم، خاطر خودتون آسوده کنید، انتظار اونا رو هم پایین بیارید. اما بهترین کار اینه که اقلن 5 دفعه با همسرتون با بچه ها این کار قبلن از اول تا آخر اون چیزایی که احتمالاً ممکنه ماه اول براتون اتفاق بیفته رو با اونا تمرین کنید، چون این نوع موارد بهترین کارش آموختن در شرایطی است که به عنوان تمرین داریم انجام میدیم.
درسته آقای دکتر. من یه دوست امریکایی دارم که وقتی با اون صحبت کردم، خیلی خانمه خیلی خوبی هستن، به من گفتش که اصلا بیا بریم یه پارکی یه جایی هر جایی خواستی، من میشم شاگرده تو، بر من توضیح بده.
دقیقاً
دقیقا همینو
گفتم. خب شما راهتون همین عزیز، شما اصلا راه دیگری نداری. شما اصلا برای اینکه شما ممکنه به دلیل شرایط استراب و استرس و یه زبان دیگه اصلا توی وضعیت خاصی قرار بگیرید، در حالی که ای بسا فقط تمرین شما 90% شرایط و کار شما رو بهتر بکنه، فقط همون 5 دفعه که خدمتتون عرض کردم. حالا وقتی که اول میتونید روی حالا اون اگر دوست نزدیکتون و صمیمیه چه بهتر، اگر نه با بچه‌ها و همسرتون تمرین رو بکنی.
بله دوست نزدیکن و گفت این کار رو خودش به من پیشنهاد.
بسیار عالی است، بسیار عالی است.
بله. و یه مورد دیگه، چون من اینجا هی مثلا آدم میشنه به فلانی رو سو کردن، بهمانی رو سو کردن، این کار کردن، اینقدر گرفتم. من اصلا
نه یعنی چی؟ نه عزیزم، اولا ببینید سو کردن یعنی شکایت کردن.
بله.
ما هممون از دست خدا هم شکوه و شکایت داریم. بنام خب شکایت کردن که نه صبر کنید. آخه این که شما رو سو کنن، همه جای دنیا آدمو میتونن برن ازش شکایت کنن. شکایت باید یه در حقیقت ارزشی داشته باشه و یه اعتباری داشته باشه. این شماره یک. دوم، اگر شما برای یه ارگانیزیشنی کار میکنید، مگر در مواردی که کاملا بشه نشون داد وارد یه حریم غیر قانونی شدید و یا یه اصولی رو که زمینه قانونی داره رعایت نکردید که ماجرا این نیست که شما رو هیچ چپ و راست سو کنه. نه، این معنایی به اون صورت نداره. من کار شما رو در حد کمی که میدونم جایی برای سو کردن نداره. برای به زیر چتری مؤسسه اگر هستید، یک، اونا بیمه دارن و اون بیمه هست که از شما دفاع میکنه. مسئله شخصی نخواهد بود اگر اتفاقی بیفته.
خب نه آقای دکتر، همین دیگه. من مشکلم اینه که ازش پرسیدم، گفتم شما بیمه میکنید؟ گفت من بیمه خودت بخواست بیمه کنید، من فقط اینجا شما رو جذب میکنم، شما برای خودتون کار میکنید. بعد
خب نه، ببینید اینجا فرق میکنه. بنابراین اینجا شما به عنوان یه نوع قرارداد رو دارید، اون موقع مسئله شخصی داری. بله، و ای بسا فرض بفرمایید برید یه بیمه 500 هزار دلاری هم بگیرید، 200 هزار دلاری هم بگیرید، چون باید مشورت کنید در چردیه، ای بسا بشه مایی مثلا 200 دلار، چون عملا جایی برای ریسک و خطر نداره.
درست آقای دکتر، یه بیمه من به هر حال این آقای برام گشت بیمه، گفت من برات من کمکت میکنم. بعد همسرمونو به هر حال پرداخت کرد، ماهی نه، سالی 140 دلاری هم.
خب اون که ببینید 140 دلار در حقیقت یعنی ماهی 13-14 دلار، نه هیچ.
بله،
یعنی میدونید به همین جهت است که بسیاری از اوقات بیمه کمن، برای اینکه اصلا شرکت بیمه در معرض خطر و ریسکی نیست. برای مهم اینه که برای چه مقداری گرفته. نه، اینا رو ببینید، توی کشوری هستید که قواعد و قوانین خاصی داره. یک، از آدم متخصص و آگاهش باید پرسید. دو، بیخودی نباید نگران بود، چون به هر حال درست مثل عکس حرفی که شما زدید، ماجرای سو کردن به دلیل اهمیتی که حقوق انسانی داره و در یه چارچوبی که میخوان عدالت برقرار بشه، در بیشتر موارد، نمیگم همیشه، مطرحه و ضمناً یک راهی برای حفظ و حمایت از خود هم در مقابلش از طریق بیمه ها و یا هر نوع اقدامات از قبل فراهمه. بنابراین جایی برای اینکه شما نگران موضوع بیمه و مطالبی از این قرار بشید به نظر من نباید بشید.
درسته. بعد یه موضوع دیگه آقای دکتر، این یعنی من خودم به این فکر بودم که بعداً وقتی که شروع به کار کردم برم برای یه لایسنسی، یه سرتیفیکیتی، دنباله یه سرتیفیکیت بگردم. و به این آقایی که باش میخوام کار کنم بهش گفتم، گفت به نظر من تو کارت خوبه، نیازی به این
نداره. عزیزم، هی شما داری راجع میگید وقتی که ریکوایرمنت درخواست قانونی نیست. ببینید عزیز، یه کسی بیاد کار روانشناسی بکنه میره زندان، برای که باید لایسنس و اجازه کار داشته باشه. یک کسی بیاد بگه من بهترین معلم پیانوی دنیا، هیچ کس کارش نمیتونه بکنه، اصلا حرفی نزده، اصلا تمام مدت بگه هرگز کسی به خوانندگی من، پیانیستی من در جهان پیدا نمیشه. بعدم ببینه اصلا بلد نیست یه آهنگ بزنه، کسی نمیتونه بره اون رو کارش بکنه. عزیز، روزی که یه دولتی میگه برای انجام این کار شما احتیاج به این پروانه کار، اجازه کار، لایسنس دارید و قانون مشخص میکنه نداشتنش چه جرمی رو مرتکب شدید و مجازات شما چیه، شما دنبال اینا باید برید. در غیر این صورت یعنی حرف مفت. به همین جاست که من بسیار از اوقات دوستان وقتی که حتی میبینم چیزایی درباره سرتیفیکیت و نمیدونم اسناد و مدارکی از این قبیله، بود و نبودش هیچ فرقی نمیکنه. شما مثل این یه خواننده بگه من لایسنس خوانندگی دارم، یه خواننده بگه من ندارم، مثلا فرقی میکنه؟ آخه همچین لایسنسی وجود نداره عزیز. یکی بگه من سرتیفیکیت خوانندگی دارم، یعنی چی؟ یعنی هیچی. حتی توی این فرض کنید ایالت کالیفرنیا هیپنوتراپی و هیپنوتیزم لایسنس نداره. یعنی هر کسی الان میتونه یه کاغذ کارتی چاپ کنه بگه بزرگترین هیپنوتیست یا هیپنوتراپیست دنیا. چون لایسنس نداره، کسی رو با کسی کاری نباشه. روزی که شما بخواید کار روان درمانی بکنید، اونجا احتیاج به لایسنس دارید، ولی برای هیپنوتراپی و هیپنوتیزم نه. همینجاست که مؤسساتی هستن که به شما سرتیفیکیشن بدن ندن، سرتیفاید باشید نباشید، فرقی در ماجرا نمی‌کنه. برای که یعنی شما کار قانونی و غیر قانونی نمی کنید عزیز. بنابراین خودتون رو درگیر این که شما میخواید برید مهارت‌هایی رو یاد بگیرید، جایی مختلف، یه جایی برید یه چیزی به شما میده. الان شما نگاه کنید، فرض کنید یه کسی پزشکه، 20 تا 30 تا کنفرانس شرکت میکنه، این سرتیفیکیت بشنن داشته باشه و نداشته باشه فرقی در ماجرا نمی کنه. بنابراین اگر اون رو میزنن فقط میخوان بگن ما دانش بیشتری داریم، توانایی های بیشتری داریم، ولی چیزی نیست که از نظر قانونی باید اون رو داشته باشن. بنابراین یه تفکیک شما قائل بشید بین اون چیزی که قانونی و اجباریه و باید، در مقابل چیزی که در حقیقت یه مقدار جنبه تجملی و تشریفاتی داره و بی‌معنی است. من توی این سخنرانی ها فراوون رفتم، شاید 100 تا از این سرتیفیکیت ها دارم، تمامش تو خونمه، به دلیل لطفی که کردن گذاشتم، ولی اصلا برای من هیچ معنایی نداره، بود و نبودش اهمیتی نداره.
به خاطر اینکه من اینجا مثلا جدید بودم و به هر حال به قانون این کشور به اون صورت وارد نیستم که به قانون خودمون واردم، به خاطر همین گفتم از شما این سوال کنم، بعد نرم وسط راه ببینم که کاش مثلا از اول پرسیده بودم.
نه حتما کار خوبی میکنید، ولی از یه فرد آگاه بپرسید، اون آگاه من نیستم، ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، لطف کردید.
خواهش می‌کنم، خدا نگه شما هم.
خدا نگه.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف تصادف منجر به فوت فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری است.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند. پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاب هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قفقاز چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن، سر بنه.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنیم. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی ساده.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات ضد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایی.
آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم، گفتم با شما در میان بذارم. از یک هفته است با در واقع کارهای شما آشنا شدم و به مدت یک هفته هم همش داشتم برنامهاتون رو گوش میدادم که بدونم که بعد در چه موردی در چه محدودهی صحبت کنم. من بچه اول یک خانواده هستم و همسرم بچه آخر خانواده. در واقع من پدرم دو بار ازدواج کرده و دو تا از زن اولش و دو تا از زن دومش بچه داره. مامان من که حالا از پدرم طلاق گرفته، ایشون رو من اصلا شاید در سن 3 سالگی دیدم و دیگه ندیدم ایشون رو و کنار پدرم زندگی کردم. همسرم بچه آخری خانواده است و ایشون مادرشون دوباره ازدواج کرده بودن و مادرشون از همسر اولش 3 تا فرزند داشته و از همسر دومشون 3 تا فرزند دیگه که همسر من آخرین فرزند این خانواده است. ما حدوداً 8 سال پیش ازدواج کردیم.
هر چند سالتون عزیز؟
من الان 37 سالمه و همسرم یک سال و نیم از من کوچیک‌تر هستش. همسرم 35 ساله.
فرزندی هم دارید یا ندارید؟
نه ندارید.
اوکی. هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
همسرم نرس هستش و من فوق لیسانس تربیت بدنی دارم و حدودا 4 سال پیش از طریق اسکیل ورکر به اقدام کردیم برای کانادا. حدودا 2 سال ما کانادا هستیم.
خب
مشکل اصلیمون اینجا بود که وقتی من ازدواج کردم، حالا تو اون دین‌های قدیم ایران در مورد روزهای ازدواج و این ارتباطات جنسی خیلی ماها رو دخترها رو میترسوندن و من خیلی همیشه از این، یعنی که ازدواج کنم میترسیدم به خاطر این ارتباط جنسی. وقتی ازدواج کردم، روزهای اول ازدواج حسن خودم، من از این ارتباط خیلی میترسم و نمیدونم باید چی کار بکنم. همسرم هم هی با آرامش گفت اشکال نداره، هر زمانی که شما مایل بودید من این ارتباط رو باهاتون کامل میکنم. نشون به اون نشون که 4 سال ارتباط ما طول کشید و ما نتونستیم ارتباط کامل.
نتونستید یا ایشون نخواستن؟
در واقع اوایلش که میمدم با من ارتباط بگم، هم گفتم میترسم و ایشون استاپ میکرد.
خب چرا دکتر نرفتی؟
یعنی به زور نمیخواست با من کاری رو.
من متوجهم، ولی چرا دکتر نرفتی؟
دکتر رفتم، چندین بار دکتر رفتم. بعد دکتر معاینه کرد و گفتش که ببینم اصلا شاید مشکل جسمی داری. منو معاینه کرد، هیچ مشکلی نداشتم. گفت شما ذهنتون مشکل داره تو این قضیه، یعنی فوبیا دارید از این قضیه.
خب چرا نرفتی یه روانشناس؟
هم دکتر زنان رفتم هم دکتر روانشناس رفتم و در واقع به این حالت بود که من وقتی میگفتم میترسم، همسرم هم تمایلی به ادامه.
من راجع به اونا صحبت نمی کنم عزیز، من راجع به یه روانشناسی صحبت می کنم که بعد از اینکه از در پزشکی گفتن اشکالی ندارید، از نظر روانی گرفتن یه فوبیایی در این زمینه کار مشکلی نیست. یعنی یه کار یک ماه هست با چند جلسه و بعدش هم راحت و آسوده خواهید بود.
متاسفانه من این ترش رو نتستم از بین ببرم و اینکه همسرم هم نیازهاش رو همون حالت خیلی کوتاه، یعنی تو ارتباط با من تموم میکرد و ارتباطش رو با من کامل نمیکرد.
نه سب کنید، آیا همسرتون هم با صورت ارضا میشدن؟
همسرم نه، مثلا شاید 10 دقیقه یا رو به طول میکشید. ولی مثلا شاید این ارتباط این به این شکلمونم شاید مثلا هفته دوبار یا سه بار بود. خودم احساس میکردم که نیاز به این تمایل جنسی دارم. وقتی نزدیک میشدم، وقتی میخواست ارتباط رو کامل کنه، من میترسیدم و ایشون هم هیچ حالت مثلا بخواد یه بار
نه متوجه شدم. آخه نه ببینید عزیز، آخه شما یه چند تا چیز رو با هم مخلوط می داشتن یا نداشتن تمایل جنسی یه موضوع، نگرانی از بابت رابطه جنسی یا اون چیزی که میگید میترسم موضوع دیگری است. بنابراین آدم ها میتونن تمایل جنسی داشته باشن بترسن، یا با وجودی که تمایل جنسی رو چون ندارن ولی خب ترس و نگرانی در جهت رابطه ندارم، معتقدن در یه شرایط دیگه با یه کس دیگه خواهند داشت. حالا بحث من این است که شما به هر حال یه کوششی در جهت گرفتن یه پاسخی برای این پرسش یا این حل این مسئله از طریق حرفه‌ای نکردید. اون کسانی هم که باشون درگیر بودید کار رو به تمام برای شما روشن نکردند و نشدید. بسیار خب، حالا بگذاریم از اون. خب
بعد من احساس میکردم که شاید مثلا همسرم میتونه با یه کمی حالا با یه نوع رفتار حرفه‌ای تر با من این ارتباط رو کامل کنه. گذشت بعد از 4 سال دیگه ما این ارتباطمون کامل شد. بعد از 4 سال که این ارتباطمون کامل شد، یه 6 ماهی گذشت، من احساس کردم که خب حالا درست مثلا ما 4 سال و 6 ماه ازدواج کردیم، ولی به اون حالت رابطه جنسی 4 ماه بود یا 6 ماه بود ما این ارتباطمون کامل شده بود. احساس میکردم باید تمایل بیشتری داشته باشه. که مثلا باز چند تا دکتر رفتم، روانشناس خانم گفتش که اصلا بعیده یک مرد بخواد 4 سال یا مثلا دیگه خب شاکی میشد یا مثلا بالاخره دادگاه شکایت میکرد، بالاخره یه موضوع بعد یه جوری حل میکرد. خیلی برام جالبه که این نکرده این کار و با شما کرار اومده سر این قضیه و توی خونم بودی. بعد از حدودا 6-7 ماه که گذشت، ما ارتباطمون کامل بود و اینا، من احساس کردم این هی گوشیشو قایم میکنه، هی یه چیزای قایمکی یه کارایی میکنه. ازش پرسیدم که گفتم عزیزم اگر چیزی هست که نیاز از من بدونم و به من بگو. گفت نه چطور. گفتم آخه خب من میبینم یه گوشی تو قایم میکنی، سایلنت میکنی، میذاری تو کیفت، از بیمارستان میای اصلا خیلی مضطربی و اینا. گفت نه تو اشتباه میکنی. گفتم خیلی. یه بار ایشون رفته بود دوش بگیره، من گوشی رو هی ویبره میخورد، براشم گوشی رو نگه کردم، دیدم یه پیام اومده که آقای دکتر من مریضم، من اینجوری هم، من اونجوری هم، و بعد شما چی صلاح میدونید. از لحن پیام احساس کردم یه خانی باید باشه. من بلافاصله گفتم شما، بعد انگار حالا مثلا اون طرف مقابل شوک شده باشه من برسم شما، متوجه شده که همسر من نیست، گفت من آقای مثلا قاسمی هستم. بعد من چیزی نکردم، من پیامو پاک کردم، شماره رو برداشتم. دوباره از همسرم پرسیدم که آیا چیزی هست به من بگی. گفت نه چرا انقدر سوال میکنی، و ناراحت شد و یه دو روزی هم اخم و تخ کرده بود به من. بعد ایشون 2 روز بعد شیف بود بیمارستان، تشریف بودن منزل، من گوشی ایشون رو برداشتم، به همون شماره پیام دادم، سلام حال شما خوبی، بعد ایشون هم شده پیام دادن، پیام منم هی پیام میدادم که ببینم این کیه، خانوم بوده با یا آقا، واقعا آقا بوده، چون من خیلی اذیت شده بودم تو این قضیه. متوجه شدم که تو صحبته که این یه خانومی هستش که حالا چندین بار مراجعه کرده بیمارستان، همسرم شیف بوده، با همسرم صحبت میکرده و حالا ارتباطشون تا چه حدود، من متوجه این قضیه نشده بودم، چون هر چقدر میخواستم باهاش چیز کنم احساس میکردم که اگه بپرسم این متوجه میشه، در حالی که خب مثلا همسر من بیمارستان که شیف بود ممکن بود مثلا در هفته 3 تا 24 ساعت منزل نباشه، و به اطمینانی هم که داشتم هیچ موقع چک نمیکردم که پس نیست بیرونه، یا مثلا با دوستاش میرفت شمال، من هیچ موقع نمیپرسیدم که با کی میری، چرا میری، یعنی این ارتباط و اطمینان بینمون بود. بعد پیامم که با این خانم تموم شد، همسرم گفتم که این گوشی تو بردار، پیاما رو بخون. پیاما رو که خون منقلب شد، گفت بذار توضیح میدم. گفتم نه، قبل این جایی من به تو گفتم توضیح بده، شما به من توضیح ندادی، این کیه، این خانم کیه، کیه وارد زندگی من شده. خب من در سن تقریبا 27 سالگی من از 17 سالگی کار کردم. در سن 27 سالگی یه پست خیلی خوب رتبه بالایی از کشوری رو داشتم. با اینکه سنم کم بود ولی پست خیلی خوبی داشتم. بخاطر همون زمانهایی که کار میکردم زیاد بود. و ممکن بود مثلا یه سمیناری برم یه شهر دیگه دو روز نباشم. حتی خیلی کم ولی ممکن بود این اتفاق بیفته. یا مثلا هفته صبح برم یه جلسه یه تا برگردم خونه 9 شب باشه. آقا سوال کردن که این خانم کیه؟ آیا عبودیش منزل؟ نعبودی منزل؟ گفتم توضیح بده. که ایشون اول شروع کرد به گریه کردن و صبر کن من برای توضیح میدم. گفتم خب توضیح بده. توضیحش قانع کننده نبود. میگفت نمیدونم یکم مریضان بوده باهاشون در واقع مشورت میکردن نمیدونم ازدواج کرده با شوهرش مشکل داشته. گفتم برای من اینا ملاک نیست. توضیح بده که چرا به من نگفتی و چندی بار ازش سوال کردم. خلاصه با پادرمیونی دوستان من گفتم که پس من میرم به خانوادم میگم و خانوادم میخوام که بیان ببینیم چی بوده جریان. تو به من توضیح نمیدی. بعد بلافاصله یک زنگ زد یک دوستاش اومد که این خانم رو میشناخته. اومد گفتش که عزیزم چیزی نبوده شما نگران نباش. خلاصه با یه وساطتی من این موضوع رو حل کردم و به همسرم گفتم یک بار دیگه اگر هر مشکلی چه دونم مریضی اومد کسی اومد باز مشورت کنه اشکال ندارم لازمه ولی به من بگو که این مثلا اگه خانمی هستی هم که مشکل دارم باز دارم مشورت کنم. گفت باشه بهت قول میدم. میگم دقیقا سال پنجم ازدواجمون بود. من میخواستم این موضوع 3-4 ماهی گذشت و من این موضوع رو مثلا من بخشیدم و تموم شد رفت دیگه کنکاس هم نگردم تو قضیه. گفتم که در ذهنم ولی هنوز درگیر بود. وقتی محل کار بودم همش نگران بودم که نکنه کسی بیاد نکنه مثلا اتفاقی بیفته. یه من کلاس زبان میرفتم قبل از مهاجرتمون یه ریکوردری داشتم. من این ریکوردر رو گذاشتم داخل خونه که ببینم این وقتی من نیستم با این خانم صحبت میکنه یا نه. یه هفته این ریکوردر رو من چک میکردم چیز خاصی متوجه نشدم. بعد موقع یه صداهایی میومد ولی انگار تلویزیون بود. بعد من این صداها خیلی مشکوکه که من صداها معمولا این شیفت شب که بود صبح که میومد بین 8 تا 10 صبح این صداها تکرار میشد. بعد یه مقدار زوم کردم رو قضیه و متوجه شدم که همسر من در منزل اون موقع های صبح فیلم های در واقع مسجل میذاشت و در واقع اینو خود ارضایی انجام میداده. در واقع اون قضیه خادم ول شد و من دیگه تو این قضیه رفتم که ایراد بیداد که موضوع اصلا یه چیز دیگه شد. بلافاصله رفتم یه روانشناس گفتم که آره من اصلا مشکلم از ابتدا این بوده و به اینجا رسیدیم. ایشون گفتش که خب احتمال میدیم اون 4 سالی که شما ارتباط نگرفتی همسرت این کار رو میکرده و شما ارتباطت رو قوی تر کن و یه سری رفتارها و یه سری چیزها رو به من یاد داد و من سعی کردم که این در واقع ارتباطهای جنسی رو بیشتر کنم نمیدونم تنوع رو تو زندگی بالا ببرم یعنی جذبش کنم ولی مطلقا ارتباط جنسی زیاد میشد فرقی نمی کردیم. ارتباط جنسی کم میشد فرقی نمی کرد. یعنی اگر مثلا یه شما 3 بار ارتباط جنسی داشتی صبح که من میرفتم سر کار بعد از اون که چک میکردم میدونم دوباره اون صبح اون کار تکرار میکرده. یعنی نمیدونم حالا یه نوع عادت بوده.
نه آخه اون اصلا یه نوع ادیکشن هستم. این اصلا تماشای اونا خود ارضایی یه نوع کاملا ادیکشنه. بله شما یه مثال زدید این برای من مهمه. آیا مثال بود یا مثل بود؟ آیا یه دفعه میشد که شب قبل 3 دفعه شما با هم رابطه جنسی میداشتید؟
بله
و ایشون هر 3 دفعه هر 3 دفعه ارضا میشده؟
بله
شما از این بابت مطمئنی؟
بله نه کامل ارضا میشدم. بعد گفتم که خب من که این کار میکنم این دوباره این کار میکنم حالا احساسم رو کمتر میکنم. یعنی من خیلی بالانس کردم این قضیه رو خیلی چیز کردم منیج کردم قضیه. گفتم بذار این کار بکنم اون کار بکنم با دکتر صحبت کردم ولی هیچ تأثیری در ارتباط های این نداشت. یعنی این کار انجام میده در واقع یعنی این رابطه این فیلم رو نگاه میکرد و این ارتباط بود. یکی دوباره خواستم بهش بگم گفتم اد نداره مثلا حالا اشتباه از من بوده شاید این اتفاق برای ایشون افتاده. هی خودم رو مقصر تو این قضیه دونستم. این موضوع گذشت. من هی 2 سالی بود با این موضوع با خودم و دکتر و اینا من چک میکردم خودم و. بعد دیگه شد ما اومدیم مهاجرت کردیم به در واقع کانادا. من در واقع وقتی اومدیم کانادا گفتم که خب بذارید این از ذهنم بره دیگه چک نکردم ایشون رو. یه چند ماهی چک نکردم. و من اومدم از هم اومدیم دو ماه کانادا، من قرار بیام فضا رو ببینم چون پستم خیلی بالا بود و حساسیت داشت پستم، اومدم اینجا رو ببینم اگه شرایط اینجا خوب بود برام، برم در واقع یه مرخصی 3 ساله بگیرم بدون حقوق برگردم دوباره. یه 2 ماهی اینجا بودم و همسرم یه کار فیزیکی انجام میداد و واقعا برای من سنگین بود چون تو ایران یه رفاه خیلی خوبی رو داشتیم. من از 17 سالگی کار کردم و از خدمه یه سالن ورزشی بودم و بعد از 3 سال من مدیر کل در واقع ورزش شدم توی ارگان دولتی. خیلی تلاش کردم که به اونجایی که میخوام برسم و در مجموع من بعد از 2 ماه به حسن گفتم اینجا خیلی، حالا من که زبانم هم خوب نیست ولی کاری هم که تو میکنی یکم برای تو سنگینه. ایشون گفتش که نه، من واقعا هدفم اینه که در واقع جراحی مغز و اعصاب بخونم و همسرم فوق‌العاده باهوشه، یعنی فوق‌العاده معدل در واقع دیپلم لیسانس و پیش دانشگاهش 19 به بالا بوده.
چرا این رشته رو انتخاب کرده؟
رشته یه که تو ایران داشتن.
چرا نرسینگ رفتن پزشکی نرفتن با نمرات خوب؟
آره حالا اون زمانی خودشون میگفتن که من اشتباهی کردم تو کنکور، نه انتخاب رشته من اشتباه کردم، ولی پدرشون به اصرار پدرشون ایشون خونده بودن و دوست نداشتن. از اون موقعی هم که با من ازدواج کردن گفت من هدفم اینه که برم خارج از ایران درس بخونم و به 2 زبان فرانسه و انگلیسی که کاملا مسلط هستن و الانم اپلای کردن دارن کاراشون رو انجام میدن، یعنی تقریبا پذیرششون رو گرفتن.
پذیرش چی گرفتن؟
یه دانشگاهی هست تو شربروک اپلای کردن با معدلی که مثلا
دانشگاه کجا هست؟
شربروک.
مال
شربروک؟
نه کجا هستن؟
یکی از شهرهای نیمه در واقع مونترال هستش.
و اونجا در این دانشکده پزشکی؟
آره نه دانشکده یه دانشکده ایه که ایشون اپلای کرده برای پزشکی و مداره که ایرانشون رو فرستادن اونها قبول کردن به خاطر معدل بالاشون، ولی یه سری شروع بکنن از در واقع چیز بخونن و از ابتدا بخونن.
من نمیفهم یعنی از ابتدا در چی از ابتدا بخونن عزیز؟
ببینید من حالا ایشون خودش باش بیشتر میدونه، اپلای کرده بود دانشگاه شربروک گفته بودن چون مدرک نرسینگت تا الان که اپلای کردی 8 سال بیشتر شده، یه سری درسای مثلا فیزیولوژی زیست شناسی اینا رو توی کالجی گفتن بعد بگذرونه معدلش که بیاد بالا، در واقع اون فاصله زمانیش اطلاعاتش که آپدیت شد میتونن برن دانشگاه شربروک در واقع پزشکیشون رو شروع بکنن عمومی.
آیا مطمئنی؟ آخه اینا با در حدی که من میدونم و امتحانای اونجا دانشکده پزشکی اینجوری انتخاب نمی کنن عزیز. حالا آخه شما اطلاعاتون در بقیه زمینه ها مثل ماجرای روی خط باشید بید من چون الان یک کمی مخلوط شده من نمیدونم چون شما یک کمی حالتهای منیک دارید بذاره این ور اون ور میرید، بذاره سر یه موضوع بمونیم ببینیم چه خبره، بذاره پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چند قرش من با ما باشیم.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی 818-777-777-777 پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
باز که پای این فیسبوک نشستی. این لیست خرید چی شد پس؟
نه فیسبوک نیست
خانوم، با شما این لیست خرید رو بده من برم.
آها دیگه لازم نیست بری خرید، همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده. تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17261 خیابان بنوبن. تلفن تماس 818-345-4251. shopqmarket.com.
آبیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بیجان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیت 8.
I'm at work with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خواجوی جان ایشونه.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
بفرمایی.
آقای دکتر، حالا من فکر کنم صحبتون یکم پراکنده شد و برمیگردم از اونجایی که ما اومدیم کانادا.
نه اونجا برگه کانادا رو نه، شما من بگید دلیل اصلی که لطفیه تلفن کردید چه هست عزیز؟ برای مجرای رابطه با همسرتونه یا چیز دیگه؟
نه الان یه مشکل دیگه، ابتدا گفتم که بدون مشکل همون چی بود و الان یه مشکل دیگه پیش اومده و خواستم از شما راهنمایی بگیرم. بس من کوتاه بهتون بگم، ما در واقع من یه وقتی اومدیم کانادا، من برگشتم یه حدود 3 ماهی ایران که مرخصی بگیرم و منزل رو در واقع اجاره بدم و برگردم. من یه 3 ماهی تو که همسرم اینجا بود و من ایران. من 3 ماه بعدش که برگشتم رفتم در واقع رسیدم کانادا، رفتم دوش گرفتم و موام بلونده. وقتی از حوله استفاده کردم، این حوله یک موی مشکی بلندی داخلش بود. بعد ازشون سوال کردم که این موی کیه تو حوله؟ بهش گفتم نمیدونم، شاید موی خودته. گفتم نه، من 3 ماه استفاده نکردم و این حوله رو شستم گذاشتم و این انگار کسی استفاده کرده. ایشون منکر شد و منم این قضیه رو چیز نکردم، بزرگش نکردم و در واقع شروع کردم دوباره ریکوردر رو تو کانادا گذاشتم که ببینم ایشون باز این کارو تکرار میکنه. دیدم بله، قبلا تو ایران شاید 1 روب این زمان خود رضایشون طول میکشید ولی اینجا هولوش 25 دقیقه طول میکشه و این همینجور ادامه داشت تا حدوداً یک ماه و نیم پیش که من باز چک کردم، یه هر از گاهی چک میکردم، چک کردم دم که رفته بودم جیم، رفتم تمرین و وقتی اومدم ریکورد، همسرم خواب بود، اومدم ریکورد رو برداشتم، متوجه شدم که همسرم با یه خانومی دارن صحبت میکنن. من در واقع ما عید امسال رفته بودیم ایران، همسرم برگشت، من یک ماهی دیگه بیشتر ایران موندم. تو صحبت ها متوجه شدم که این یه خانومی هستش مطلقه، که در واقع همسرم وقتی برمیگشته تو هواپیما با ایشون بوده، حالا کنار دسته ایشون بوده یا با فاصله میشسته نمیدونم، ولی کنار هم بودن و با این خانوم در واقع حالا شماره گرفتن و تو اون فاصله ای که از در واقع ترکیه تا کانادا بودن یه 10 ساعتی بودن، حالا با هم صحبت کردم و تو صحبتاشون متوجه شدم اینا صحبتاشون، پیاماشون، ارتباطشون برای یکی دو روز گذشته نبوده. و همسرم همون حالتهایی که با من عزیزم یا مثلا یه اصطلاحی که برای من به کار بود برای اون خانومم به کار بود و از ایشون گلگه میکرد که تو دلم منو خون کردی، من یک ماه و نیم خانومم نبود، هرچی گفتم نیومدی خونمو. و اون خانومم حالا منکرش بود، گفت نه نمیتونم بیام. و از خانوم مثل اینکه فاصله شهری داشت با ما، یه 2 ساعتی با شهر ما فاصله داشت. همسرم میگفتش که تو اشاره کن من میام الان در خونتون 2 ساعت بعد، نمیدونم این حرفا. این خانوم متعلقه بود و یک پسری داشت. بعد فور صحبتاشون و حرفای بدی هم به هم رد و بدل میکردم. دفعه اول، روز اول که اینو کردم خیلی حالم بد شد و دوستشم با، چون من مادرم گفتم، مادرم از پدرم جدا شد، میخواستم با پدرم در میون بذارم، پشیمون شدم، گفتم که بذارم حالا برای فردا ببینم، شاید مثلا فردا یه چیز دیگه ای بشنوم. رفتم کلاس و دوباره ریکورد رو گذاشتم، دم نه حرفایی که میزنه خیلی خیلی بدتره که از روز قبلش، یعنی هی مداوم از این خانم تقاضای ارتباط جنسی میکنه و این خانم یه عکس از ایشون میخواد و ایشون از بدن این خانم تعریف میکنه و اون خانمش عکس نمیده و از ایشون میخواد که اگه مثلا میخوای من همین الان میام در واقع چیز میام شهر شما اتاوا، شما بگو که قبول میکنی من میام الان در میام خونتون. تو این فاصله شما میدونستم امکان داره همسرم زنگ بزنه، من هی مرتب به این همسرم زنگ میزدم و همسرم گلنگ هم که چرا زنگ میزنی، من دارم توی اینترنت زبطی میخونم، ریاضی میخونم، تو زنگ میزنی این قطع میشه، رو گوشیم دارم جیر میکنم. متوجه شدم که این داره صحبت میکنه و تماسای من باعث قطع شدن صحبت های اونجا، این ناراحت میشه و گفتم که خب خونه ای، من دارم میرم کلاس و بعدش میرم خونه دوستم، تو خونه ای جایی نمیری؟ گفت نه، من اگه برم احتمالاً برم بهت زنگ میزنم، یعنی این مردد بود که بره بیرون. یعنی حالا اون خانم رو، خانم مثلا گفته بود نه امروز نمیتونی بیای و از این بحث، بچه‌ش خونه بود. من بعد از اون که برگشتم دوباره که گوش دادم خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. بعد از اینکه با این خانم صحبت کرده بود دوباره خود ارضایی کرد، یعنی فیلم رو گذاشته بود و این کار رو تکرار کرده بود. من روز دو روز بعدش میخواستم با دوستامون بریم خارج مونترال، همین بچه های های اسکول بودن و اینا، میخواستم بریم یه بیرون، من به همسرم گفتم. بعد انتظار داشتم که اون روز رو همسرم این خانم رو بیاره یا این بره بشه اون خانم، قاعدتا این اتفاق احساس میدارم تو صحبتش رو میفته. به خودم گفتم که خب من به این میگم میرم و بعد میام تو خونه موچیشو میگیرم، یا اگر رفته بود خونه اون خانم میام اتاوا و بهش میگم که من اتاوا هم بیا. بعد دیدم یک دو ساعت به خودم بالا پایین کردم، نه اصلا نمیتونم تو این شرایط همسرم رو به قول موچیشو بگیرم. رفتیم اومدم باش که میده در واقع اومدم خونه اینا رو شنیدم، بهش گفتم که پاشو بریم خرید کنیم، رفتیم در واقع کاسکو خرید کنیم تو پارکینگ. خیلی منقلب بودم، من همسرم اینجور به شوخی گفت چه تو همش چیز میکنی، ناراحتی، میخوای بری ایران دوباره، میخوای بری یه برای بلیط بگیرم. گفتم من کمی یه ماه و نیم اومدم، چرا دوباره باید برم ایران؟ گفت خب برو اگه دوست داری برو، یه سر به مامانت اینا بزن. بعدی که اینو که گفت دیگه من موضوع رو براش باز کردم، گفتم که من شنیدم که تو با اون خانم اینجوری کردی، من دیگه با تو نمیمونم، تو اصلا از من لذت نمیبری، همش با این خانوما حرف میزنی، همش ازشون چیزهای در واقع سکسی میخوای، چرا تو اینجوری هستی، تو مشکل چیه؟ بعد میگفتش که صبر کن من برات توضیح میدم، من اصلا توضیح نمیخواستم از ایشون. که زنگ زدم یکی از دوستامون اومدن گفتم که اگه زحمتی نیست منو ببر خونه و سلامو جمع کنم میرن ایران. حالا بعد اگه آرش خواست میاد ایران نخواستم که دیگه طلاقام میگیرم، چون من چندین بار به ایشون تذکر دادم درفه اولی هم که رو در رو کردیم هم دیگه رو گفتیم دیگه این کارو تکرار نکنه. دیگه دوستاش اومد خونمون، ایشون هم اومد خونه، بعد خیلی گریه میکرد میگفت من اشتباه کردم، من معذرت میخوام، تو منو ببخش. اونجا در این خود ارضاییش هم بهش گفتم، گفتم من حتی میدونم تو خود ارضایی میکنی، من انقدر در این جریانات به فشار اومده واقعا دیگه نمیکشم قضیه رو، از اون شرایط خوب ایرانم اومدم اینجا به خاطر اینکه تو بتونی شرایط خوبی داشته باشی، تو به آرزوهات برسی. من الان اینجا هیچ کاری نمیکنم، همش روزامو دارم تلف میکنم و اینکه تو به یه جایی برسی. بعد اومدی اینجا با این شرایط، بعد دوستش گفتش که من میام بیرون شما صحبتاتون رو بکنید. بعد ایشون خواستن که گفتن خب الان نه به عنوان زن و شوهر، به عنوان یه دوست به من بگو مشکلت چیه، چرا این کارو میکنی. بعد ایشون توضیح داد که از دوران نوجوانی این کار رو خود رضایی رو انجام میداده و گفتم که اگر ما اگر تو این زمان تو این 4-5 سال غیر از اون خانمی که من فهمیدم و این خانم با کسی دیگه ای هم بودی به من بگو، هرچی هست بگو. بعدشون اظهار کردش که بله مثلا با یه پرستاری بود که اومده بودم اینجا باهاش سکس چت میکردم و از ایشون عکسای سکسیشون رو میخواستم، ایشون برای من میفرستاد و من به نوعی خودم میدونم مشکل روانی دارم، ولی خب مثلا این عکسا رو میگرفتم خود ارضایی میکردم باهاشون. ازشون خواستن که خب چرا اون حرفایی که به اون خانما میزنی به من نمیگی، من همسرتم و به نظرم این حرفا رو باید به من بگی نه با یه زن غریبه. حالا حرفی که گفتم من از تو خجالت میکشم، حالا دلیلش رو واقعا نمیدونم. گفتم چرا، مگه من همسرت نیستم، من باید با من این ارتباط رو با من میگرفتی؟ گفتم من از تو خجالت میکشیدم، نمیتونستم این حرف رو بزنم. و مطمئنن با اون خانومی که در واقع پرستار بود و تو ایران چت میکرد با اون ارتباطش خیلی بیشتر از این حرفا بود و ایشون اظهار داشت که سکس فیزیکی با کسی نکرده و مطلقا قبول نمیکرد این قضیه رو.
خب پس چطور میگفت که میخواست بره خونه اون خانم یا اون خانم بیاد برای چی؟
آره میگفت من اگه میخواستم که یه ماه و نیمی
که کاری ندارم. خب اون که دلیل نمیشد، چون که اون همه اصرار نه ببینید عزیز، موضوع روشنه. بعد من یه سوال ازتون دارم، یکم با یه دقتی جواب بدید. چقدر شما از نظر ظاهرتون شبیه مادر ایشون هستی؟ میدونم با هم فاصله سنی داری،
یعنی با همسرم
یعنی شما شبیه مادر همسرتون.
مادرم خودش همیشه میگه بهم دقیقا اینو بهم میگه، یعنی که
تو
شبیه مامانم
یا
فضولی میکنی
اینه. That's right. ببینید عزیز، ماجرا خیلی روشنه. همسر شما در دوران نوجوانی یا جوانی بسیار خود ارضایی کرده، مستربیت کرده، در نتیجه اون چیزیه که یه مرد یا یه زن، البته مرد بیشتر، از رابطه جنسی در اثر حس و بدن به وجود اومدن احساس لذت میبره و میشه دلیلی که برای رابطه جنسی داره، در ایشون تبدیل شده به تخیل. یعنی ایشون فقط در خیال و ذهنشه که تحریک میشه و ارضا میشه، یعنی به هیچ وجه از خود رابطه جسمی و جنسی لذت نمیبره، از خیالش این حال بهش دست میده. علت چند وقتی شما خود ارضایی میکنید، چون در دنیای تخیله سیستم در مغز سویچ میکنه، میچرخه و میره به اون سمتی که با تخیل هست. به همجاست که من حتی یک مراجعه داشتم که در آن واحد با دو تا خانم بود، میگه وقتی من با این خانم هستم با اون یکی فکر میکنم، وقتی با این هستم به اون یکی. خود اونا با وجودی که وقتی که تخیل میکرد توان آمادگی برای رابطه جنسی و ارضا داشت، ولی خود اونا به خودی خود این کار نمی‌کردن و این مسئله بسیار جدی مردانه و این یه دلیل اصلی و اساسی اینه که خود ارضایی وقتی از یه حدی میگذره چنینه. حالا وقتی که به شما میرسه ماجرا یه جنبه دیگه پیدا میکنه. پسری که بین 4 تا 6 7 سالگی خودش رو با مادر آیدنتیفای میکنه و تمایلات جنسی اون دوران رو با سنین بالاترش به نوعی مخلوط میشه، زمینه‌ای پیدا میکنه که اگر یک کسی شبیه و مانند مادرش باشه، چه در ظاهرش یا بدنش یا در طریقه برخوردش، میشه برای مادر دیگه، در اونجا اون حالی رو پیدا میکنه که یه فرد نسبت به مادرش داره و بنابراین هیچ کشش و تمایل جنسی به اون صورت نداره. به همین جهته که وقتی که به شما رسیده و شما اون مشکل رو داشتید باش راحت بوده، چون اون به خود ارضایی خودش ادامه میداده، بنابراین شما زنم گرفته و راحت است. الانم همون حرفایی که به شما زد بدون که متوجه بشه درسته که من اون حرفا رو به اون زنا میتونم بزنم، برای که اونا کسی هستن که من دربارهشون ذهن یا خیال جنسی دارم یا رابطه جنسی دارم، با تو که مادرمی که نمیتونم. بنابراین این حرفا وقتی شما میگی چرا اون حرفایی که به اونا میزنی به من نمیزنی، برای که شما به یک اعتبار مادرشید، اونا دوست زن یا دخترشن، هم از این که حالا رابطه فیزیکی باشه یا نباشه. بنابراین همسر شما وارد یه مرحله نوعی اعتیاد و یا وسواس در زمینه سکشوالیش و جنسیش، و به همین جهت که اون سوال از شما کردم، متاسفم اینو بهتون بگم، یعنی همون وقتی هم که میگید شب با من هم خوابه میشه و به دیگران خیال میکنه، شما نیستی، یعنی شما در ذهنش نیستید، شما اونجا وجود ندارید، شما یه وسیله‌ای برای خودارضایی او هستید و این یه ماجرای شایعی است میان مردان، مخصوصا در یه جامعه مانند ما که مردا به دلیل محرومیت خودارضاییشون به طور زیادی بوده و همونطور که گفتم حس و احساس در حقیقت از صحنه رفته بیرون، اهمیت و نقشی نداره، موضوع اصلی و اساسی تخیل عزیز، و به همین جاست که این فیلم‌ها براشون خیلی خیلی بیشتر از واقعیت، یعنی همون زناری که تو اون فیلم ها میبینن اگر بیان کنارشون از رابطه جنسی بسا آماده نیستن و حتی ارضا نمیشن، ولی تصور و تخیلی که در مورد اونا دارن، چون هر گونه دلشون بخواد بال خیار رو پرواز میدن و یا حتی دیگران رو با دیگران مجسم و تصور میکنن، براشون به وجود میاد. بنابراین یه مشکل خیلی شناخته شده از نظر من جنسیست که من تو کار روان درمانی و تراپی شاید ده ها بار، نه حتی به صد ها بار میرسه باش روبرو بودم، و بنابراین شما هم گرفتار اون مسئله هستید عزیز. یه پدیده بسیار پیچیده است و یه اشکال بسیار مهم جنسی که الان هم در اینجا پیدا میشه و متاسفانه هست. من یه کس در دوران دانشجویی یه کسی با یه زن روسپی از هم کلاس که نه، از بچه های دانشگاه دوست شد و بعد خب اون زن روسپی بود و بعد از این مدتی بالاخره بهش هم اتفاقا با یک کسی دیگه همخوابه شد و رفت. من شاید دو سال بعد به خانهش رفتم و دیدم عکس اون دختر اونجاست و بهش گفتم تو که گفته بودی رابطت رو با اون دختر روسپی که خودت میدونستی اصلا کار و زندگیش چی و چه دختری هست تموم کردی، گفت این عکس اون نیست، عکس مادرمه. و اونجا بود که من متوجه شدم این چگونه این جانشینی رو داشت و چرا از اون زن که هیچی نداشت، نه قیافه‌ای داشت و نه خب به هر حال به دلیل نوع کارش که یک پراستیتیوت بود هیچ قرار نبود بیاره با خودش زندگی کنه و بهش علاقه من بشه و به حساب خودش برای یه مدتی عاشقش بشه. بعد شباهته بود که اصلا منو متوجه کرد که علت علاقه این پسر چه بود، و بعدم معلوم شد که چون پدر نبوده و این پدر عصبانی داشته، این به نوعی در آغوش مادر بوده و خود شما مادر رو ایدنتیفای کرد. همسر شما دقیقاً مشکلش در ارتباط با مادر بوده و شما هم نقش مادر رو دارید عزیز. به همین جهت است که تونسته 3-4 سال هم بدون رابطه جنسی با شما سر کنه، برای اینکه این چیزی بوده که در حقیقت تأیید کرده اون حال و ویژگی روانیش رو، که البته در اینجا هیچ تقصیری متوجه شما نیست، ایشون هم از یه نظر معتادن، از یه نظر بیمار و گرفتارن وقتی که به موضوع جنسی میرسه، و مطمئنم اگر یکی باشون صحبت کنه خواهند گفت که من در رویا و تخیل خیلی خیلی بیشتر احساس خوبی میکنم تا خود رابطه جنسی، و ای بس با بار اول دومی رابطه جنسی برای من هیجانات اولیه داره ولی بعدش دیگه نداره، ولی ممکنه سالها بعد با فکر اون همچنان تحریک بشم و یا ارضا بشم. بنابراین مسئله رو میشناسیم. حالا نمیدونم پرسش شما اگر چیز خاصی است باید روی خط بونید، ولی به نظر من تشخیص این عزیز و راهش هم این است که یه دکتر خوب پیدا کنن برن، شاید کمی بتونن کمک بگیرن، ولی معمولا این افراد با خودارضایی و تنهایی خودشون راحتتر و راضیتر هستن. بعدم سناتون بالاست و صاحب فرزندی هم نشدید، روی خط باشید، شاید کمی دیگه ای حرفی شما بخواید بزنید چون با من آشنا نیستید بشنوید. از من روی خط باشه. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی‌های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی‌های نصرت خود زبان خود باشید.
فوق‌العاده، آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس. فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم، غذاهاش بی‌نظیره، مدیریتش هم خیلی خوبه، سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو دیگه نور علا نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنیم. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000. عضو سپرشت. We take Gladkosher Catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامرئی، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. و وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635-85.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدد سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، ما حدودا که خب گفتم 8 سال ازدواج کردیم، 4 سال اول که هیچی، 4 سال دوم تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم، ولی گفتیم بذاریم مهاجرتمون کامل شه، بچه رو توی کانادا به دنیا بیاریم. بعد که اومدیم اینجا همچین مشکلی پیش اومد، یکم ما با هم دیگه سبک سنگین کردیم که در واقع وضعیتمون استیبل بشه. الان از زمانی هم که همسرم، یعنی من متوجه شدم و قضیه رو به همسرم گفتم که این مشکلات رو داری، ایشون مصره که بچه دار بشیم توی این قضیه. تو من گفتم خب حالا بذار یه زمان ببینم شاید اصلا میتونم باز ادامه بدم با این رفتار، با این اخلاق، با این منشه. و ایشون میگه که حالا بیا بچه دار بشیم. بچه من گفتم خب بچه اینجوری آسیب میزنی. و اون زمانی که من این رو به ایشون گفتم، ایشون گفت من میرم دکتر و خودم رو درمان میکنم، میرم دکتر سکسولوژی، میرم چه دکتری. و بعد گفتم خب پس منم یه سری شرط و شروط میذارم، حق طلاق، حق حضانت بچه، حق مسکن رو میگیرم که اگر یه همچه اتفاقی افتاد تو بری دکتر رو شرایط مشخص بشه که اگر این اتفاق بود من بتونم راحت برم ایران و طلاق بگیرم. ایشون پذیرفتن. ولی الان یک ماهی از این موضوع گذشته و حتی اصرار دارن خب چرا دکتر نمیری، برای چه دکتر نمیری، بلندشو برو دکتر. میگه ولش کن وقت نیست، دارم درس میخونم، نمیدونم سر کار میرم، نمیتونم برم، وقت نمیکنم برم.
حالا پرسشون از من چی عزیز؟
الان در واقع میخواستم ببینم که شما با این چیزایی که توضیح دادم به نظرتون همسرم درمان پذیر هست و آیا ادامه زندگی
کار مشکلی است؟ یعنی ببینید، درمان پذیری به این معناست که تبدیل بشه به یه آدم، این که از حس و احساس لذت ببره، در حدی که من میدونم کار خیلی سخت طولانی است، اگرم تازه خودش علاقه داشته باشه. بعدم فرضش برای اینه که من، ببینید عزیز، شما فکر کنید یه مردی باید با یه زنی رابطه داشته باشه تا اون حس و احساس خوب رو پیدا کنه. ایشون با تخیلش ای بسا بیشتر از اون میتونه برای خودش ایجاد کنه. بنابراین غالب اوقات این آدما کوششی برای بهبود خودشون نمی کنن، قول و قراراشون هم معمولاً خیلی زود برهم میزنن. و بعدم در حدی که من میدونم کار ساده ای نیست این جا به جایی و تغییر، و غالب اوقات احتیاج به یه مقدار ارتباط داره که معمولا در چارچوب زندگی زناشویی شدن نیست، مگر اینکه یه مرد آزادی باشن که از اون طریق بخوان ارتباط ذهنی و خیالی خودشون رو قطع کنند و از حس و احساس لذت ببرن. بعدم ببینید، به شما این رو بگن که شما میتونید فرض کنید یک قاشق عسل بخورید و احساس شیرینی کنید، یا درست بدون که شیرینی بخورید و مشکل چاقی و نمیدونم قند و اینا پیدا کنید، با یه تصوری اون یک قاشق عسل رو در دهانتون داشته باشید. بسیاری از آدم ها این دوتا رو جا به جا نمی کنن. اشکال کارش اینه و به همجاست که موضوع بسیار جدی است. و من تو کار تراپی فراوون دیدم، و خب به همین جهتی که در حقیقت همسر تبدیل میشه به یک وسیله و یک عاملی برای مستربیشن خود ارضایی، بلا اون رابطه نیست. حالا برای بسیاری از زنها و مردان فرقی نمی کنه، نمیگم برای همه، برای یه عده هم میگم ما با هم رابطه داریم، با کس دیگه هم نیست، حالا میخواد فکر و خیال دیگه ای هم بکنه بکنه، ولی یه عده بسیار نسبت بهش حساسن و اون رو پایان رابطه میدونه.
بسیار
خوب. خواهش کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو، با من هستین؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
یه 10 ثانیه به من فرصت بدید، من برم توی اتاق ساکت.
خواهش می‌کنم.
الو
جانم، بفرمایید.
شرمنده.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من یه مشکلی توی کارم پیش اومده برام که احساس میکنم که باید حلش بکنم. خیلی الان حالت منفعلی داره. بعد با خودم فکر کردم یه سری مشکلاتی که شخصیت خودم داره بزرگان بچگی رو لیست کردم. بعد میخوام با تو مشورت بکنم ببینم که چقدر اینا به هم ربط دارن.
بفرمایید.
من مادر بسیار سختگیری داشتم و خودم هم یه جور کاراکتر خاصی داشتم که همیشه حرفمو می‌زدم، حتی مامانم هر طوری که دلش می‌خواست من اون مدلی که خودم می‌خواستم عمل می‌کردم. همین فوق العاده زیاد با هم کانفلیکت داشتیم.
ببخشید بعد... شما چند سالتون رو؟
من 29 سالمه، کانادا هستم.
چی خوندید چه میخوندید؟
من الان ژئوفیزیک خوندم و اولنگت کار میکنم، ولی یه رشته دیگه هم قبلش خوندم استروفیزیک.
به من بگید که چند تا خواهر برادر دارید که چندومی هستید؟
یه خواهر بزرگتر خودم دارم و همین یه خواهر.
چقدر بزرگتر عزیز؟
یه سال.
اوکی. بنابراین خب ببینید، شما اون حالی که داشتید حالت جنگ قدرت دیگه، پاور استراگل، که مادر از اون طرف با کنترلشون و شما از این طرف ظاهرا به اسم ایشون بازی یا لج بازی عمل میکردید و بعدم فاصلتون با خواهرتون هم سبب میشه خب یه زمینه به هر حال ناچار رقابتی پیدا کنید. خواهرتون چی خوندن چه میکنن؟
خواهرم شیمی خونده و الان آلمانه، ولی اصلا کارش و این چی کاری که الان داره میکنه و بیشتر تو زمینه پیش میره اصلا رفتی به شیمی نداره، کارهای طراحی لوگو، کارهای هنری این مدلی داره.
نه ولی شما بیشتر از ایشون یه مقدار گول اورینتد هستی و در مسیر مشخص معینی حرکت میکنی.
دقیقاً.
خیلی خب، پس اون که سابقه مادر میگفتید عزیز.
آره، بعد این مشکلات من با مادرم، دعواهای خیلی زیادی میشد و کتک هم نخوردم، ولی نکتهش این بود که همیشه خیلی احساس آنفر بودن به من داده میشد. همیشه احساس میکردم که همه چیز در مخالف منافع من یا خواسته های من. بعد از اون طرف اگر موقعیت پیش میومد که مامان من در مقابل کسی قرار میگرفت که داشت حق من رو پایمان میشد، مامان من بیش از حد طرف منو میگرفت، یعنی حتی با اگزاجر کردن توانایی ها و اسکیل های من از من طرفداری میکرد، که من یک اینا رو بعدا فهمیدم که چقدر من خودم اندازه ها رو همیشه قاطی میکنم، هیچ وقت درست نمیتونم مثلا بفهمم چقدر حق با منه، چقدر حق با طرف مقابلمه. تو کانفلیکت ها واسه همین همیشه شک میکنم وقتی کانفلیکت پیش میاد که چقدر باید الان توی زندگی الان هم پافشاری کنم روی چیزی که میخوام یا چقدر باید لت گو بکنم. اینو خیلی سخته. بعد حالا این مشکلات بچگیه. بعد الان من سر کارم خب الان یه خود اوضاع و لنگت خوب نیست و من خیلی شانس آوردم، یعنی از بین همکلاسی هم تنها کسی که تونست کار بگیره تو زمینه کاری مرتبط من بودم. بعد خب روز استخدام، یعنی روزی که من بخواستم مصاحبه بکنم، یه آقایی توی مصاحبه بودن که ایشون مدیر فروش ما بودن و من اصلا اگه بخوام بگم چرا من این کار رو یادم، میتونم بگم نظر ایشون رو جلب کردم، به خاطر اینکه خیلی روابط اجتماعی خوبی دارم و مثلا تونستم قشنگ نظرشون رو جلب کنم. بعد اسکیلای پرزنتیشن خیلی خوبی هم دارم و ایشون از اینکه من تونستم انقدر خوب پرزنت بکنم کارم و چیزی که دوست دارم خیلی خوشش اومده بود و بعد همون باعث شد که من کار بگیرم. و الان هم یعنی تا همین یک ماه پیش که این کانفلیکت پیش اومد، ما خیلی روابط خوبی با هم داشتیم، یعنی حال میخندیدیم میگفتیم یا همدیگه مکالمه های زیادی حتی غیر کاری داشتیم و خیلی روابط خوبی بود.
ایشون چند سالشه؟
ایشون زیاده، فکر 50.
اوکی. فکر میکنید به شما هم گرایش و تمایلی به عنوان یه زن دارن؟
بله بله.
خب اون مسئله است.
خودشون ازدواج هم کردن.
خب فرقی نمیکنه.
آره، ولی نکته که پیش اومد، حالا الان اینو گفتیم یه خورده فرق کرد، ولی اگه اشکالی نداره من تو همون مسیر
هر جور دلتون میخواد.
آره، اینطوری شد که یه پروژه‌ای به من دادن و این پروژه قرار بود به یه ددلاینی برسه و من گفتم که من اینو به این ددلاین میرسونم و در نهایت بگم به اون ددلاین رسید، ولی روزهای آخر به خاطر یک سری پیچیدگی هایی که وسط پروژه ما فهمیدیم هست، مجبور شدیم که یک سری کارهای اضافه تری انجام بدیم و خلاصه خیلی اوضاع خراب شد و من 4 روز آخر پروژه 16 ساعت در روز کار کردم که برسونم اون پروژه رو به ددلاین و در نهایت ددلاین رسید. بعد اون روز توی اون هفته این آقا هی میمد پای میزنم گفت چی شد به کجا رسید، با حالت استرابی به منم انتقاد میدونم، گفتم با آقا میرسونم اینو به ددلاین چون نگرانم. بعد روزی که ددلاین بود ایشون اومد پای میزنم گفت چجوری اوضاع، گفتم رسیده، من همین امروز همه فایل ها رو برات میفرستم. بعد گفتم که بایدوی مثلا من انقدرم کار کردم روزی 16 ساعت کار کردم و اینا، بعد هیچی نگفت و من ناراحت شدم از تو چهرم احتمالا فهمید و گفتش که اپریشیت میکنم و گفتم دقیقا چجوری میخوای اپریشیت بکنی؟ بعد گفتش که تو باید تنگفول باشی که تو این اوضاع این کارو داری، چون بقیه دارن خیلی سخت کار میکنن که تو این کارو داشته باشی. بعد من خیلی ناراحت شدم و همون
نه صبر کنید صبر کنید همینجا آخه شما یک کمی صبر کنید. آیا ایشون ممکن بود یه جزی از این فشار روزهای آخر رو مربوط به این بدونه که شما پیشبینی‌های لازم رو و یا مقدمات ضروری رو از قبل انجام ندادید که به اینجا رسید، یا کاملا آنچه که اتفاق افتاد او هم میدونست خارج از اداره و کنترل شما یا تقصیر شماست؟
نمیگم تقصیر من نیست، تقصیر من بود، من یه خود اوورکامیتد شدم آخرش.
خب همون ببینی نه من میخوام از دید او نگاه کنید، یعنی از دید او که نگاه کنید حرف عبارت از این است که قبول تو روزی 16 ساعت 4 روز آخر کار کردی، ولی دیدش این است که کار رو از قبل به درستی انجام ندادی. حالا خوب شد تموم شد، ولی منم تو این چند روز نگران عدم انجام کار کردی که فکر میکردم نمیرسی. بنابراین او نه میفهمم نه به شما صبر کنیم. بنابراین از دیدگاه اون خب همینقدر که گفته من اپریشیت میکنم تمومه. روزی که رفتی رو طلبکاری اون واکنش نشون داده، تو هم که نسبت به این موضوع حساسی منفجر شد.
آره
دقیق اینجاست که یعنی ببین عزیز، من در ایران سر کلاسای یه حرفی میزدم، حالا ظاهرا حرف کلی بود، میگفتم هر وقت 100% حق با شماست مطمئن باشید 70% حق با شماست، هر وقت 70% حق با شماست حتما حق با طرف مقابل. و چرا شما رو همینجا آوردم؟ برای که میخوام به شما بگم، شما بدون که خودتون متوجه باشید، خوشحالم که اون توضیحو درباره مادر دادید، اگرم نمیگفتید من به اونجا برمیگشتم. دقیقا از اونجایی که شما صدها بار تجربه کردید، دختر بسیار بسیار باهوشی هستید، بعدا در ذهنتون آوردید و بردید و 10 بار حتی تجربه برای شما در اومده 300 بار، برای که 30 بار هم راجبش فکر کردید، برای شما به مجرد یک کسی یک کمی پا رو حقتون بگذاره یا قدرتون رو ندونه آتیش میگیرید و این مسئله جدیه. حتی ممکنه شما تو خیابون برید ببینید یه مردی داره به یه زنی هم زور میگه، اصلا از ماشین پیاده بشید برید دعوا کنید. یعنی سر اون موضوع حساسید و بنابراین روزی که به این حساسیت ها میرسه باید بدونید، در حالی که حق با شماست، من متوجه هستم توضیحات شما رو میفهمم، ولی منم دارم خودم رو از جای اون میگذارم و در یه چارچوبی که اون آدم بذار یه جور دیگه بگم، ای بسا اون آدم، باز جمله رو جور دیگه بگم، ببینید من پشت فرمون نشستم و دارم همجوری گاز میدم، چراغم داره قرمز میشه یا قرمز شده، شما که کنار منید یه جوری ناراحت میشید که این چرا داره هنوز گاز میده به این اتومبیل، چراغ که قرمز شد، ولی من چون هم چراغ قرمز دارم هم متوجه گازم، فعلا میتونم جلو ماشینمو بگیرم، ولی شما ترمز دستتون نیست، بنابراین شمایی که کنار من نشستی نگرانتر از من میشید. حالا از کجایی که این آدم اولا با ویژگی های روانیش، بعد از اون در شما شاید این توان رو نمیدیده، بعدم شما رو مسئول میدونسته، در نتیجه اون چند روزی که شما میامده سراغتون رو به شما اون حرف رو میزده، او سخت نگران بوده و ای بس رو بیشتر از شما، بنابراین شما کار کردید ولی او رنج برده، بنابراین وقتی که خوش تموم شده خوشحال شده و گفتم اپریشیت میکنم برای که شما هم اون رو به یه آرامش رسونید، ولی طلبکاریتون رو تحمل نمیتونسته بکنه. نمیخوام بگم نظرش درست بوده، اگر من جای او بودم قسمت شما رو هم میفهمیدم، ولی او این کاره نیست.
نه درست، نه اینو قبول دارم، چون به هر حال کسایی که تو کار فروش هم هستن یه خورده شخصیت های کمی خودشیفته، حالا به نظر من
نمیده چاره ای ندارن، به حالا تو کار خرید بوده.
آره من حالا من سوال من اینه که الان بعد از اینکه یه ماه گذشته، اولا که اصلا اون روابط قبلی که خیلی با هم راحت بودیم اصلا نیست و من با اون وضعیت مشکلی ندارم، ولی احساس میکنم خیلی همه چی منفعله و نمیخوام.
نه نباید قبول کنید، چون ببینید عزیز، او در این آدم یه دودلی درباره خود شما داشته، یه مقدار تضادی مربوط به زن بودن شما هم داشته و بنابراین اونم برای خودش بهانه کرده که بکشه کنار، برای که درست نمیدونسته، ضمناً مطمئن بود از جانب شما هم تمایلی نیست، پس بهتر قطع بشه، پس اینو بهانه کرده. یعنی اون مجموعه رو که من میبینم، بذارید همینجوری بمونه عزیز بی خودی، چون یه مقدارم دختری هستید که دلتون نمیخواد کسی ناراحت بشه و این یا مثلا برداشت غلطی بکنه.
وسط حرفتون من اینو بگم که خیلی درسته، من نمیخوام کسی از من ناراحت شه، من واقعا دارم تلاش میکنم که این برای من مهم نباشه، اما چیزی که باعث شده که احساس میکنم که باید یک کاری براش بکنم اینه که یکی از همکارای سینیور من به من گفتش که تو مشکل داری با فلانی، گفتم که نه ولی خب فکر کنم که اینطوری بهتر شه، گفتش که اگر چیزی هست سعی کنی جوری ریزالوش بکنی یا از دلش در بیاری، برای اینکه تو این اوضاع اگر بخوان کسی رو لایق بکنن اولین کسی که میاد سراغش تویی، چون که الان احساس میکنن که یه کانفلیکتی هست این وسط. بعد
من نمیدونم این که شما چه کاری بکنید رابطه رو بهتر میکنه، اونو من نمیدونم عزیز، ای دلتون میخواد بکنید ولی نرید باز روی نگرانی دیگری براوه، اگر قراره کسی رو اخراج بکنن شما که نفر آخرید، خب اولید دیگه.
آره
دیگه، یه مقدار واقعیت های محیط کاره، ولی اگر خودتون صرف نظر از این که گفتم من اون جنبه او رو هم میفهمم، ولی ای بسا در اینجا هیچ مشکلی هم وجود نداره غیر از احساسی که او به شما داره که میدونه موجه نیست و به همین جهتی که ای بسا بخواد از شرتون خلاص بشه، حتی تعجب نکنید، برای که دوربرش بودن نگرانش میکنه، میترسونتش، یعنی میترسه به قول معروف شیطون گولش بزنه، دست به کاری بزنه، بنابراین در حدی که معقوله به نظرتون با یه اصولی که باور دارید همخوانی داره، میخواید کمی رابطه رو بهتر کنید یا با توضیحتون حرفتون، برخی از وقت حتی با یک حرف، برخی از وقت با یک رفتار ساده، ولی در چارچوب کار اداریتون میتونید تا حدود جبران کنید، ولی باید بپذیرید این واقعیت ها رو عزیز، یعنی منم از جانب اون آدم میتونم بفهمم که چی شده و هیچ وقت اینقدر جدی نمیگیرم اشکال کار. بیاید حالا فرض رو بگیریم کاملا شما احتیاج داشتن و اصلا امکان اخراجتون نبود یا اصلا به او مرتبط نبود، خب معلوم بود شما هیچ جایی برای نگرانی نمیداشتی، میدونید به همین جاست که الان به اون نگاه کنید و بی خودی خودتون نگران نکنید عزیز، تواناییاتون بیش از اینه و من مطمئنم میگذره، ولی در حد عادیش اگر میخواید قدمای بردارید بردارید، یا با همون دوستتون توضیح بدید که واقعا خود شما زیر یه فشاری بودید، بعد به خاطر اینکه کارو با اون سختی گرچه مقدارش مسئول خودتون بودید انجام دادید، شاید انتظار بیشتری میداشتید که بعد خودتون متوجه شدید انتظارتون بیخودی بوده و بنابراین اون حرف رو شاید نباید میزدید که مثلا اون به گوشش برسونه که اون خاطرش آسوده بشه، شما حقو به او هم دادید.
اوکی.
بنابراین حلش کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، بسیار
متشکرم. ممنونم.
خدا نگهدارش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پس از تصادف شما کدام وکیل را برگزیدید؟
پیام شایانی.
بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟
پیام شایانی.
دریافت بالاترین خسارت در سریع‌ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می رساند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟
پیام شایانی.
پس از تصادف بی شایانی هرگز. 818-777-777 و یا لکی 7.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
سفرهای باحال چمدونا رو ببندید. هوایی میریم هوایی. شهرزاد ترابل تقدیم میکند. 6 روز و 5 شب سفر به هوایی.
به به چه هوایی!
سرسبزی کوه و جنگل و طبیعت، غواصی و دیدار از بهشت زیر آب، سفر با کشتی تفریحی و رقص‌های زیبای مخصوص هوایی. خواستیم میرقصیم، نخواستیم فقط کف میزنیم و شادی میکنیم.
بزن بریم هوایی.
سه‌شنبه 12 سپتامبر میریم، یکشنبه 17 سپتامبر برمیگردیم. این تور شامل اقامت در هتل شیک، ترانسفر فرودگاهی در مقصد، صبحانه در هتل و یک شب شام با رقص لواست. با شهرزاد ترافل با رمز مخصوص تماس بگیرید. اسم رمز اینه. هوایی بریم هوایی. 310-477-9400 310-477-9400 بزن بریم هوایی.
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بودو بیا باز شد.
شوخی میکنی باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله، باز شد. بالاخره باز شد.
سبد سبد
سیم فری سبد،
بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانسفت. با سبد همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
www.simplysesame.com
سبد سبد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، میتونید با تلفن 1-818-883-8100 آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید یا جای خودتون رو رزرو کنید. از اول سپتامبر هم قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، اول از همه من میخوام خدمتتون بگم خیلی خوشحالم که شما هستید. من میتونم با خیال راحت باهاتون صحبت کنم و یه مسیر درست رو به من نشون بدین، چون من 6 ماه پیشم باهاتون تماس گرفتم، منو راهنمایی کردین و واقعا راهنمایی درستی بود. الان هم من سوالی در مورد الان دارم، ولی خب قطعا شما یادتون نیست، مثلا همین میخوام یه توضیح اول بدم بعد برسم به سوالی که الان دارم و مشکلی که الان دارم.
بفرمایید.
آقای دکتر ببینیم، من توی خانواده هستم که 3 تا دختریم، من بچه وسطم و خانواده هم طوری هم که مثلا پدر مادر هم توی اعضای فامیل اصلا کلن اعتماد به نفسشون پایین بود و من همیشه از بچگی سعی می کردم بگم که نه، ما خیلی هستیم، ما خیلی سریم و از این حرفا، و اینکه مامانم هم همیشه عصبی بود. مثلا چند تا مثال کوچیک که میتونم بزنم اینه که چه میدونم مثلا عادت من عصبانی میشد، من خیلی عاشق هیبت حیوان بودم، ماهیای منو میریخت توی چاه مثلا، یا اینکه نمیدونم جلوی دختر خاله پسر خاله ها قشنگ میگفت ما درسامون ضعیفه، همیشه خدا ما یه جوری کوچیک میشدیم جلوی جمع. و چیز دیگه ای که میتونم یادم بیاد بهتون بگم که من کلن همه میگفتم باهوشم ولی درس خون نبودم، یعنی تا چهارم خوب بودم، چهارم به بعد دیگه کلن درسم خیلی ضعیف شد. و الان 21 سالگی من یه ازدواج داشتم، 6 ماه عقد بودم که توی اون 6 ماه عقدم ایشون خیلی شکاک بودن و میگفتن چادر بپوش و نمیدونم حجابت اینطوری اونطوری، خیلی سختگیری میکنن در مورد حجاب و این چیزا که منم اصلا توی این حرف ها نبودم، واسه همین اصلا جدا شدیم. و 2 سال بعدش من با یه آقای آشنا شدم و 5 سال با هم دوست بودیم و بعد اون 5 سال با هم ازدواج کردیم که الان میشه هلوهوش فکر میکنم 3-4 سال میشه با هم زندگی کردیم و من 2 سالی که اومدم کانادا.
چند سال بانو شما 32 سالتونه؟
بله 32 سالمه.
که با تنها اومدید کانادا یا با همسرتون؟
با همسرم اومدم.
پس چه تاریخ تونستید بیاید عزیز؟
همسرم ویزای تحصیلی گرفتن، بعد از طریق ویزای تحصیلی ایشون اومدیم کانادا.
خود شما درسی خوندید دانشگاه؟
من ایران لیسانس کامپیوتر گرفتم و ایران مشغول به کار بودم در مورد یه رشته دیگه، اصلا رفتی به کامپیوتر رو نداشت.
خب چه
دانشگاه کارمند بودم.
خب چه خبر است الان عزیز؟
خب من 7 ماه پیش با شما تماس گرفتم در مورد همسرم، الان مشکلم همسرم نیست که همسرم به هم بارها خیانت کرده و از این حرفا و دست به زن داشته و من الان این خانمی که الان داره با شما حرف میزن اگه 6 ماه پیش حرفایی که من با شما میزدم و گوش بدین یک بار دیگه میبینین که چه خانمی بود که خیلی مثلا درگیر ضعف و مثلا ضعیف بودن و ناتوان بودن بود. الان میتونم بگم من بعد از اون 6 ماه تونستم توی کشوری که زبانم خوب نبود زبانم رو بهتر کنم، دستم بره تو جیبم، استقلال مالی پیدا کنم، ولی هنوز همچنان از همسرم جدا نشدم به خاطر مشکلات ویزا و به عنوان یه پارتنر داریم با هم زندگی میکنیم فقط در حد پارتنر.
ایشون همون رو میدونه؟
در مورد طلاق من بهشون گفتم میخوام جدا بشم ولی ایشون یه خورده یه ترسایی از بابت خانوادهش داره واسه همین داره آساسه جلو میره، ولی مطمئنم که بالاخره راضی میشه در این مورد.
شما
من خودم هم که
بگوزم
و من خودم هم که الان اقدامی نمی کنم که مصمم نیستم، میخوام بیشتر پیشرفت کنم و به موقعش این کار رو انجام بدم.
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون هم یک سال از من بزرگتر است. و این که حالا اینو میخوام بگم آقای دکتر، من الان به یه استقلال مالی رسیدم، دستم تو جیبمه، دیگه خیالم از این بابت یکم راحته، ولی آینده مطمئنی اینجا ندارم. برای همین تصمیم بر این دارم که هر طور شده آیلتس شرکت کنم، برم دانشگاه درس بخونم، ولی نمیدونم با این توجه به این که من هیچ وقت درس خون نبودم، شاید یه توهم ذهنی دارم احساس میکنم، خیلی دیگه دارم بزرگ خودم رو میبینم، شاید میگم نکنه این رو اشتباه دارم میرم باشم برم دانشگاه، اصلا دانشگاه رو نتونم بکشم، اخراج شم، باز نقطه صفر برگردم.
نه سب کن، اولا نقطه صفری نیست، همقدر که آدم اومده آمده، آدم قرار نیست تو هر کاری موفق و پیروز بشه، آدم میتونه بازندن بیاد بیرون. این شماره یک. دو، این که نتونی درس بخونی در یه محیطی مانند امریکا یا کانادا، همینقدر که یه حد اقلایی که میخوان رو به یه نظمی رعایت کنی میتونی قبول بشی. اما سوال یه چیز دیگه است، اگر قرار بود واقعا یه زحمتی میکشیدی و اگر حاضر بودی یه مقدار وقت و انرژی بذاشتی، برای چه رشته‌ای فکر میکنی مناسبی و یا علاقه مندی که مثلا 30 سال توی اون نوع کار، حالا درس نه، تو نو کار باقی بمونی؟
آی دکتر، من ایران مولوخوش 10 سال سابقه مدیریت آموزشی رو دارم، یعنی توی دانشگاه مدیر آموزش بودم، 4 سال کارشناس بودم، 4 سالم مدیر آموزش بودم.
اوکی.
و علاقه هم داشتم چون در ارتباط با دانشجوها و اساتید بود، دوست داشتم این کارو.
اوکی.
من اینجا مدیریت آموزشی رو ادامه
خب بدم. بنابراین میتونی ببین عزیز، اولا میتونی مدیریت آموزشی بگیری یا یه MBA بگیری که بعداً بتونی توی تاکید اونجا. ببین عزیز، الان تو اگر به دانشگاه‌هایی که MBA درس میدن بریم، یعنی پزشک دارن، مهندس دارن، وکیل دارن، فرض کن متخصص علوم سیاسی هم دارن. معناش اینه که هر کسی میاد مدیریت رو میخونه در رشته‌ای که دوست داره، به عنوان یه مدیریت عمومی نمیخونه. اونی که مهندسه با گرفتن MBA بعدم میره توی کاری که مدیریت مراکز صنعتی رو میگیره، در حالی که کسی که پزشکه ای بسا راهی بیمارستان و یا مراکز درمانی میشه. بنابراین تو برای این که هدر ندی هم سابقه و تجربه تو، هم میگی علاقه‌مندی، این که بریم مشخصاً اون مدیریت آموزشی رو بخونی، برخی از اوقات به این صورت نیست و یه نوع اگرم باشه به یک اعتبار بازاری مشخص براش وجود نداره، یعنی شناخته شده نیست. و بعدم فرض کن در یه شهری اگر دو تا یا چهار تا جا باشه، اگر دیگران باشن، تو جایی نداری. در حالی که اگر MBA خونده باشی و گرایش تو به سمت محیط‌های آموزشی باشه، از دانشگاه گرفته تا مراکز آموزشی دیگه گرفته یا حتی وزارت آموزش و پرورش گرفته، همه اینا برای تو جا هست و بنابراین بازار بهتری در مقابلته. اینه من فکر میکنم بی خودی از آغاز شروع نکن و اون جمله هم اصلا معنی نداره. مثلا الان با توجه به اینکه گفتی چگونه درگیر بودی، به نظر من موضوعها بر میگرده به یه مقدار شرایط و آسیبای کودکی که بهش اشاره کردیم. من اگر جای تو باشم انگلیسی رو بهتر میکنم و بیرم MBA. و اونجا هم حسن دیگر MBA اینه که عزیز، دانشگاه‌های با درجات دیبش گفت مثلا 1 تا 5 وجود داره که 5ش ممکنه دانشگاه‌های معتبر باشن، ولی تو شاید با یه مقدار کار و کوشش بتونی توی درجه 3 یا 4ش بری و بنابراین درها رو و راه رو برای خودت باز کنی. تازه این وقتیست که بخوای در کانادا بمونی. اگه روزی خواستی بری ایران که همون هم کاملا کفایت میکنه برای اینکه بتونی حالا با یه آگاهی و یا مدرک مناسبی به ایران برگردی.
درسته. بعد آقای دکتر، حالا غیر از دانشگاه، با توجه به اینکه من دارم میگم اصلا آدم درس خونه هیچ وقت نبودم، میترسم، یعنی واقعا خیلی میترسم که برم مثلا اینجا میام دانشگاه یه بچه‌ها رو میرم دارن امتحان میدن، خیلی ترسی میاد توی وجودم.
نه اونا رو میتونی آخه نه صبر کن، یه دفعه به تو گفتم اون ترس نداره. دوم این که اگر تو نگرانی برای امتحان داشته باشی، اونو میشه ازت گرفت. و سوم این که راه دیگری نیست، جای دیگه هم باید یه کار دیگه بکنی. گزینه دیگر در مقابل تو چی عزیز؟ هیچی. به من بگو پرس کن دانشگاه نخواهی بریم، خواهی چجوری رو پای خودت به صورتی بیستی که شأن و ارزش تو هست و باش به عنوان شغل و کار برای 30 سال آینده خوشحال باشی. مثلا آپشن دیگه چیه؟ چی بخون پچ کار کنی؟ نه عزیز، اصلا اون جمله ترست بلوه. من شعار نمیدم عزیز، من اون رو نه تنها نمیدم، دوست ندارم. من به تو گفتم تو اصلا برو MBA بیرونت کنن. من این رو به عنوان شکست نمیبینم، این رو به عنوان یه آدمی که کوششی برای یه کاری کرده نمیبینم. اگر اینجوری ممکنه من میگی تو مسابقه فوتبال چه اون تیمی که باخت خیلی بدبخته؟ ما تو دنیایی نیستیم.
من طرز تفکرم چیه؟ میگم الان 32 سالمه دیگه، راه برگشت ندارم، باید مسیر رو برم که حتما دیگه توش موفق.
من اصلا حرفی ندارم کدوم مسیر. نه موفق بشی نیست، مسیر برید که ارزش هم داره. تو الان میتونی یه مسیر موفق بشی، هیچ کاری نکنی، موفق موفق.
درسته.
برای اصلا معنایی نداره اون حرف عزیز. من اصلا ترس تو رو مطلقا قبول ندارم و این جمله تو جمله ایه که از کودکی به خودت گفتی. اصلا معنا نداره، من اهل درس نیستم. فایی من بگی ADD داری، ADHD داری، میری معالجت میکنی. ای من بگی بهره هوشی نداری که اشتباه میکنی، بهره هوشی تو بین 110 تا 120 از عهده هر دوره برمیاد. از اون گذشته تو حرف منو نشنیدی. ببین عزیز، تو در ایران درس که میخوندی معلوم نبود چی نمره بگیری، برای که آدم ها میرفتن فکر کردن 20 میگیرن 12 میگرفتن، فکر کردن 12 میگیرن 18 میگرفتن. چرا؟ برای که ماجرای درس امتحان در ایران یه بازی بود بین نوعی از نظام آموزش پرورش که معلم قصد اثبات یه چیزهایی رو داشت که نداشت. من معلمای استاد داشتم در دانشگاه که وقتی ما همه 2300 تا شاگرد جوابشون میتونست بدیم کیف دنیا رو میکرد، یعنی همینقدر که ثابت کرد ما چقدر احمقی و نادان. میدونی اینها مسئله است، و ولی در حالی که در کانادا یا در امریکا این گونه نیست، به تو درس رو میدن میگن اینا هم بخون بیا امتحان بده تموم شد، بازی توش ندارن، پیچ در پیچش نمیکنن که آدم درس بخونه بعد بگه نمیدونم قبول میشم یا نه، کارشو بکنه بعد بگه نمیدونم نمرم چی میشه. نداریم، اون درصد خیلی خیلی کمه، مگر اینکه غیر واقع بین باشه. مثلا بازی در نیار، باید بری درس بخونی تموم شد رفت، زبان تو خوب کن بیا برو.
درسته، ممنونم.
موضوع خود باش. کدوم گفتی مونترال هستی؟
نمیدم
شهر. چون من دارم مونترال میام برای که 14 اکتبر اونجا هستم، 15 مونترال تورنتو هستم.
خیلی عالی، ولی متاسفانه من مونترال نیستم.
خیلی خوب، چه بهتر. به هر حال سال دیگه چی؟ ای سال داری باید روی خط باشی. روی خط باشی، روی خط. شنگ و نجمن با ما باشی.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید، و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
دکتر پریسا پورزن، متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون، 310-441-5588. دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، عضو 08.
کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی،
این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 و یا 818-883-8100.
جلال خالق
سیرترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
آی دکتر، من سوال خیلی کوتاه اینم بپرسم دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم. من الان حدود 4 هفته است یه معلم گرفتم، دارم برای آیلتس میخونم، ولی چون اینجا همزمان کار میکنم روزی 2 ساعت یا 1 ساعت بیشتر نمیتونم وقت بذارم برای آیلتس، و همزمانم دارم با استاد زیادی ارتباط میگیرم که برای پذیرش ازشون قول بگیرم. میخوام اینو بپرسم، اگه من از استاد پذیرش گرفتم و من فرصت دادم برای زبان این کارو بکنم، یعنی میخوام برم 2 ماه ایران، 2 ماه قشنگ بخونم، نمره آیلتس بگیرم برگردم،
نه همینجا بمونید صبح تا غروب رادیو یا تلویزیون امریکایی که حرف میزنه، نه موسیقی نه اکشن، بذارید همجوری تو گوشتون بمباران بزن. اگر انگلیسی های فرانسه هست، فرانسه زبان، یعنی فقط بذارید در معرض زبان قرار بگیرید عزیز. شما بعدن زبان ببینید، امتحانای تافل و چیزایی از این قبیل، اینا امتحانای کلاسیکن، اینا امتحانای ارتباط انسانی اونقدر نیستن. بنابراین شما بهتره که با مکالمه، یعنی شما هر وقت که از حتی رادیو و تلویزیون بلند باشه، که حتی وقتی فرض کنید تو خونه کارتون میکنید، لباس میشوید، حتی حمامتون هست، یه رادیو تلویزیونی رو بگذارید اونجا با صدای بلند، به همون 20 دقیقه 15 دقیقه هم که دوش میگیرید بذارید همجوری گوشتون زیر بمباران اونا باشه، حتی اگه بشه اعتنا و توجهی نمیکنید، بچه جوری زبان یاد میگیره. بنابراین نه، بی خودی رای ایران بشید، برید اونجا قوی بشید برگردید، دنبال بازی و عقبازی ندید، همجور بمونید. از همینجا شروع کردم.
منظورم این بود که مثلا صبح تا شب بشینم بخونم.
نه صبح تا شب همونجا، صبح تا شب همینجا بذارید زیر بمباران باشید،
کارتون
سر کارتون کنید، مرخصی بگیرید از کارتون، بی خودی بازی در نیارید، ایران بدید درس بخونستید. تنبل؟
اوکی.
برها خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم، خیلی لطف کردید.
بای عزیزم، خدافظ عزیز.
قربان شما، خدافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، من 10 دقیقه وقت دارم، بگو مرد عزیز.
ممنونم شما، خوب هستین؟
من خوبه، خوب عزیز.
دکتر جان، عرضم به حضورت که من یک سالی اومدم امریکا، اینجا با یه خانم آشنا شدم، در اوایل خیلی زندگیمون خوب بود، خیلی ما قرار بود که با هم ازدواج کنیم، خیلی زندگی خوبی داشتیم با هم، خیلی روابط خوبی داشتیم با هم، ولی بعد یه مدت رابطمون کل هم به بین رفت.
خب هر دو چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
36 سال.
ایرانی هستن؟
بله.
دو تا عاملی که زندگی را رابطه را خراب کرد چی بود؟
والا حقیقتا دکتر جان، من کار موزیک میکنم، 25 سال خیلی جان زندگی کردم. من ایران یه دوستی داشتم تو فیسبوک، یه خانم با من در ارتباط بود، بعد این بند خدا من بهشونم گفتم من همچین موردی داشتم قبلا، دوستم بوده، شریک بوده، با من در تماس بوده تو فیسبوک، بعدشم ایشون اومد با همین خانومی که من قرار بود باشه ازدواج کنم، آره ارتباط برقرار کرد، ایشون دوست منه، ایشون با من بوده، ایشون نمیدونم با من ارتباط داشته، با من فلان بوده، من 1 سال آمریکام. بعد این بند خدا فهمید، یکی دو بار منو بخشید، حقیقت دادم صحبت بکنه، ولی متاسفانه من دکتر خیلی زود از کوره در میرم، خیلی زود عصبی میشم، خیلی زود ناراحت میشم، یعنی واقعا این موزلی شده برای زندگی.
یعنی چی؟ نه شما نفهمیدم، شما با یک کسی دوست بودید اینجا که اومدید به این خانم گفته بودید یا نه، و بعد اون خانم اومد گزارش داد که ما با هم چه داشتیم به قصد برهم زدن رابطتون؟ خب
دقیقاً
عصبانیت شما از کجا در اومد؟
والا من کلهم دکتر خیلی زود عصبی میشم.
خب به درد هیچ کس نمیخوره. آخه عزیزم نه درست پس که من برگردم میگم هر وقت تو خیابون میرم ماشینا میان جلو هم میرم میزنم بهش. خب معلومه کارم. ببینید عزیز، ماجرای عصبانی شدن یه موضوعی است که من همیشه عرض کردم، رابطه رو به تنفر، عشق رو به بی‌تفاوتی تبدیل میکنه. هرگز نمیشه با آدم عصبانی برای یه مدتی زندگی کرد، برای که مکانیزمی که در وجود انسانه میدونیم دیر یا زود به مرحله تنفر و انتقام میرسه. بنابراین ولی اداره کردن خشم یه پدیده تکنیکال نسبتا ساده ایه که ای شما حاضر باشید دنبالش رو بگیم چه درست کرد. منم بعد از ماجرای استراب و افسردگی سی دی که آمد بیرون و یا دیویدی 8 ساعت در حقیقت خشم و عصبانیت که همون انگر منیجمنته. شما اگر اون 8 ساعت رو بشنوید، البته من توصیه میکنم افسردگی و استراب رو هم بشنوید چون ریشه هاش اونجاست، اینو بشنوید، اگر حاضر باشید بر مبناش عمل کنید که اصلا انتظار مشکلی نیست، شما بعد از یه مدتی میتونید خشمتون رو اداره کنید و یا خیلی کمتر خشم
کنم. دکتر من واقعا میخوام این کارو بکنم.
بنابراین راهش بسیار ساده است عزیزم. امروز اصلا این مقدار کنفرانس های اصلا تحت عنوان انگر منیجمنت از اداره کردن خشم، و امروز دادگاه ها وقتی زن و شوهر ها میرن از 10 تا زن و شوهری که با هم اختلاف دارن 8 تاشون رو یکی یا هر دو رو میفتن کنفرانس ها یا کلاس های انگر منیجمنت. یعنی اینقدر شایع در امریکا و واقعیت هم داره و کمک میکنه. بنابراین شما اگر سی دی استراب، افسردگی و خشم عصبانیت، چون اونا دو تا پایش هستن تو این مثلث زحمت و نکبت دیگه، افسردگی، استراب، خشم و سرش هم استرس، روی هم 24 ساعتن با استرس که 4 ساعت 28 ساعت. شما دو بار اینا رو بشنوید به ترتیب استراب، افسردگی، خشم و یا استراب، استرس، افسردگی و خشم، 90% راه رو اگر این چنین خودتونم متوجه هستید میتونید از بین. حالا رابطه به کجا رسیده؟ هیچی؟
الان رابطه کجدار و مریض در ارتباط هستیم. من اتفاقا همین الانه، من چون اگه یادتون من دیروزم زنگ زدم با رادیو صحبت کردم، به من گفتن که فردا سر این تا این تا زنگ زدن که با دکتر صحبت کنم، من زنگ زدم با خودتون صحبت کردم، گفتین که پشت خط باش. این بنده خدا به من زنگ زده بود، گوشی من مشغول بود و اینترنت هم خاموش کردم، چون من گفتم وقتی میخوای صحبت کنی نت تو خاموش کن که نیا داخل برنامه. بعد من گفتم اوکی. بعد این بنده خدا به من زنگ زد، من گفتم من قراره با دکتر صحبت کنم، از دکتر کمک بگیرم. این بنده خدا به من اعتماد نداشت. بعد من الان که به شما لطف کردی من زنگ زدم، به من گفتی که پشت خط باشی، من رفتم در خونه تو، خونش نزدیک منه، گفتم من پشت خطم، دکتر به من گفته وایسا با هم صحبت کنیم که مشکل حل کنیم. الان رابطمون کجدار و مریض هست.
الان ایشون شکایتشون از عصبانیت شماست یا از رابطه یا هر دو؟
هر دو دکتر.
خب رابطه رو که شما باید تموم کنید، ای تموم کردید، اون که بازی نداره.
والا من که تموم نکردم، ولی ایشون میگه من میخوام تموم کنم، ولی من تون دوست دارم.
نه نه، رابطه ایرانتون رو میگه.
نه رابطه ایران دیگه دکتر خیلی وقت تمومه.
خیلی خب، پس اون موضوع منتفیست. حالا
من شما تلفنم هم چند کردم.
نه نه، الان شما من اگر از این خانم دوستتون بپرسم ناراحتی شما از این آقا چیه، من ناراحتی شماره 1 و 2 رو چی میگن؟
خب اولش که میگه چون ناراحت میشه، زود عصبی میشه. دومیش هم اینه که میگه بهش اعتماد ندارم.
خیلی خب، مورد اول رو شما عصبانیت رو اداره کنید، و دومی که شما اگر با اون خانم کاری ندارید پاش محکم بایستید، بگید من به تو نشون میدم، ثابت میکنم تو هم حق داری هر چی میخوای چک کنی، که من با اون خانم رابطه نخواهم داشت. راهش اینه.
بابا دکتر من همه کار کردم، من حتی شماره تلفن جدید گرفتم، تو تمام اپلیکیشن هامم عکس خودم رو با این خانم گذاشتم، رو فیسبوک هم عکس خودم هم با این خانم گذاشتم، رو تمام اپلیکیشن
هم. خب این کافیست، این کافیست، و بعدم در عمل این رو نشون میدید. این مشکل دوم ما، مشکل اول ما هم باید بیت خودتونو یعنی درست کنید، یعنی میخواید کسی اولا بدونید، بعدا میتونید با یه روانشناس صحبت کنید، میتونن کمکتون کنن. به هر حال شما خودتون و حتی ایشون اگر سی دی خشم و عصبانیت رو بشنوید متوجه میشید چه کاری برای این موضوع شما میتونید بکنید، اونم تا چه حدودی میتونه شما رو تو این زمینه کمک کنه. شما کجا هستید؟
من دالاسم.
اوکی، بنابراین شما بهترین دالاس. جالب اینه که مرکز شما دالاس. دوت کنید یه شماره تلفن بهتون میدم، اونجا زنگ بزنید، براتون حتی 1-2 روزه برای که مرکز توزیع انتشارات ما در دالاس هست. شماره تلفن
بفرمایید. شماره رو
310 926
526
50 26
50
26
حتی دالاس هست، بنابراین اگر تلفن کنید بسا منزلتون نزدیک هم باشه بتونید برید بگیرید. 310-926-50-26 تلفن مال لس آنجلس، اینا جزء تلفن های منه، ولی مرکز انتشارات ما برای پخش سیدی دیویدیا به دالاس تگزاس رفته، بنابراین شما میتونید اونو اونجا تهیه کنید.
بس من به همین شما رو زنگ میزنم میگم که این
بهشون بگید که سیدی خشم و عصبانیت بگید، ولی من توصیه‌ام اینه که استراب و افسردگی و استرس رو هم بگید، ولی اگر میخواید همون خشم و عصبانیت کافیه.
ممنون میشم. پس دکتر به نظر شما من همین کار رو انجام بدم؟
حتما. شما مورد اول که کارا رو انجام دادید، بیش از اینم قرار نیست کاری بکنید. مورد دومم کاری که میکنید این سی دی رو بشنوید، حتی با ایشون بشنوید، اگرم ایشون الان دارن رادیو رو میشنون بدونن که به شما این فرصت رو بدن، با هم بشینید 8 ساعته این سی دی رو با هم، چون تکه تکه هم هست، 15 دقیقه به 15 دقیقه است، بشنوید راجبش با هم صحبت کنید، مطمئنم بعد از یه مدتی به راحتی میتونید اوضاع رو اداره کنید و تنها راه حلش هم اینه، صرف نظر از رابطه شما با حتما این مسئله رو حل کنید. جمله رو دفعه دیگه تکرار میکنم، این بدترین اتفاقی است که میتونه بیان یه زن و مرد یا یه پسر و دختر اتفاق بیفته، از این بدتر برای خراب کردن رابطه چی نیست. نتیجتاً لطفاً بشنویدش و بعد ببینید چه میکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم دکتر جان. من اگه بازم به چیز شد الان صحبت
کنم، بعدم خواستید تلفن کنید حتماً.
دکتر شما فکر می‌کنم برنامه از روز چند شنبه
من هر روز برنامه دارم 9 تا 11 و 4 تا 6 هر روز 5 روز هفته، نه شنبه شنبه نیست، ولی بازپخش برنامه هاست، اما از دوشنبه تا جمعه 9 تا 11 و 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها است. برنامه قبلی هم همیشه روی هولاکوی آرکایف است، یا میتونید اگر روی اپ رادیو همراه برید برنامه حتی دیروز رو چه صبح چه بعد از ظهر بشنوید، اونجا به شما خواهد.
دکتر شما دو ساعت از شما بگم جلوتر این
بنابراین شما بنابراین به جای 9 تا 11 شما میشید 11 تا 1 صبح و بعد از ظهرتون هم میشه 6 تا 8 بعد از ظهر.
درسته دکتر جان، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خوشحالم باهاتون صحبت.
روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ.
شما هم همینطور. شنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
قرا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
موزه شهردار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty prediction regarding the outcome of any legal matter.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا